أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره حجیت اجماع محصل، شش تا وجه بود درباره حجیت اجماع محصل که پنج تا وجه گفته شد، رسیدیم به سر وجه ششم. وجه پنجم که دیروز صحبت کردیم، وجه معروفی بود که خیلی از آقایون به این استناد میکنن که اجماع کاشف از دلیل معتبره، که دیدید بر اون محقق اصفهانی ایراد گرفتن که اون دلیل معتبر خلاصه خود اجماع نمیتونه بوده باشه. بعد از طرفی آیه قرآن هم اگر بود در دست ما بود، قرآن آیه قرآن هم نیست، دلیل عقلی هم که خب خودمون فی الجمله یه تعاملی میکردیم از اون در اجماع نمیخواست کشف بکنیم. پس روایت هم مسئلش اینه که وقتی به دست ما میرسه گاهی سند اون روایت توش اختلاف نظره و نظر ما با مجمعین ممکنه متفاوت باشه، گاهی وقتا در دلالت هم ممکنه نص نبوده باشه، ظهور باشه، یه کسی استظهار دیگری بکنه، ما استظهار دیگری مثل روایت بئر رو نتیجه گیری کردن که مثلا روایت بئر که ما جور دیگه استظهار کردیم. پس به این اجماع ها نمیتونیم تمسک کنیم. وجه شیشون بچه خوبیه فی الجمله البته تو بعضی موارد، اما باز اینم تمام نیست. این که اجماع کاشف هست، اما از نه از دلیل معتبر، از عمل متشرع و سیره متشرع. میفهمن که این سیره کاشف از رأی معصومه. اجماع که شد، ما میفهمیم که وقتی همه فقهای چیزو گفتن، سیره متشرع این بوده، عمل متشرع این بوده، و سیره متشرع وقتی متصل به زمان معصوم بوده باشه، این حجته. این خلاصه کاشف از رأی معصوم، قول معصوم یا تقریر معصومه. این فقط یه ایراد فی الجمله ای داره، یعنی باید توش تفصیل داد. میگیم امر مجمعون علی، گاهی وقتا اصلا محل ابتلاء متشرع نیست. خیلی از موارد اجماع اصلا میبینید، مثل بحث بیع فضولی که میگم، گاهی وقتا یه بزرگواری از اعظم درس همین مکاسب خارج مکاسب بود که میگفتن، یه 7 سالی بود به فضولی داشتن، میگفتن از اول عمرم تا حالا کسی مسئله را از من نپرسیده و از این به بعدم تا آخر عمرم گمان نکنم کسی مسئله را از من بپرسه. اما خب بحثش مفصل، البته بحث به فضولی خیلی گاهی وقتا پیش میاد، نمیخوام بگم حالا ولو نپرسیدن اون پیش، اما بعض مسئله برای عموم مردم پیش نمیاد. حالا اجماع در این مسئله بوده باشه، میخوام ببینیم که یعنی سیره عملیه و سیره مثلا متشرعه بر اینه، اصلا سیره ندارن مردم. گاهی وقتا تو عمرش یه بار پیش میاد، برای بعضشون هم یه بار هم پیش نمیاد. پس این اجماع کاشف میشه که اینا سیرشون. حالا باید مثلا یه سری چیزا مثل نماز خوندن همه دارن میخونن، بعضی چیزایی که همه جز کارهای روزمره شونه، بگی آقا سیره متشرع اینه، بگی خب درسته مردم همه دارن این کار انجام میدن، لابد که یه خبری از معصوم بوده، یک روایتی بوده، سیره منعقد شده. اما در یه سری اموری که میبینیم نه اینجوری نیست، مثلا فرض بفرمایید سیره متشرع بخواد کاشف از رأی معصوم علیه السلام بوده باشه، اصلا محل ابتلاشون نیستش که سیره بخوان داشته باشن. پس در اکثر موارد شاید ما همچی اجماعی رو به عنوان کاشف از سیره متشرع نتونیم بگیریم، چون مثلا اجماعات بسیارشون در مسائلی هن که خارج از ابتلاع عموم مردمه. نهایت اینه که بعضن ابتلا پیش میاد، تو اینجور جا کاشفیت از سیره متشرع معنا نداره. فعل جمله در بعضی از موارد، نمیخوام بگیم خیلی موارد، در بعضی موارد که این مسئله مورد ابتلاء جمعی مردم باشه، تو خیلی جاهای کمی پیش میاد و اجماع هم در این مسئله داشته باشیم، این اجماع کاشف از سیره است. یعنی شما میبینید الان مردم همینجوری دارن عمل میکنن، اجماعی از فقها هم هست، کاشف از این که فقهای قدیم هم که همه اجماع کردن روی این نظر، سیره متشرع در عصرهای قدیم متصلا الازمن المعصوم اینجور بوده، فعل جمله اجماع محصل در یک همچی جایی به درد میخوره. نه همه موارد اجماع در همه موارد اجماع محصل به درد نمیخوره، اما بعضی از جاها اجماع محصل میبینیم حجت میشه، از باب اینکه کاشف میشه از سیده متشره. بازم اینجا در حقیقت باید بگیم اونی که حجت چیه؟ اون سیره هست. البته خب سیره را ملحق به بحث اجماع کردن. اجماع به ما انهو اجماع حجت نبود، به ما انهو کاشفانن سیرت المتشره. کما اینکه تو بحث دوم به نظر استدلال دوم آمدیم، گفتیم اجماع گاهی وقتا باعث اطمینان میشه. گفتیم خیلی خب اجماع باعث اطمینان نمیشه، به ما انهو اجماع حجت نیست، اما به ما انهو یوجب الاطمینان، از این جهت میشه حجت. اینم یه بحث دیگه ای. پس نهایت کلام خلاصه تو اون دو مورد به درد ما خواهد خورد. ببینید پس اینجا که فرمودن وجه سادس کشف اجماع از عمل متشرعه و سیرته، میگیم اجماع کاشف از عمل متشرعه و سیره شونه، و این سیره کاشف از رأی معصوم قولش یا تقریرشه. اما ایراد چیه؟ ان الامر المجمع علی قد یکون امرا خارجا عن محل ابتلاء جمیع المتشرعه، صفحه 180، بل هو محل ابتلاء قلیل من المؤمنین فیبتلی بهی بعضهم فی تیلت حیاته مرتن واحده، تو طول حیاتش یه بار. و هی نیزن کیفی ممکن ادعا تحقق سیرت المتشرع؟ نعم، حالا یتم مفی موازا کان العمل، فقط این مورد عمل من ما هو محل ابتلاء غالب المتشرع فی جمیع الازمنه و هیش تتحقق سیرتهم علی العمل با حاصل حکم، فقط جایی که محل ابتلاء غالب متشرع بوده باشه، اینجا سیره بر عمل به این حکم به وجود میاد. و تتصل تلک سیره به اصل المعصوم و تکون حجتا به زمیمت عدم رد انها، این زمیمه عدم رد هم باید داشته باشیم. و هازا انما یتحقق فی قلیل من موارد الاجماع. پس به نتیجه رسیدیم که این بحثم تموم شد، این تمام و ایراد. فتحصل من ذلک، بعد اینکه این 6 تا بچ رو خوندیم که یادتون بوده باشه، بچه اول گفتیم که مسئله قاعده لطفه که مفصل مورد بحث و انتقاد بعضی از اعلام واقع شد و اشکالات خمسه ای کردن. وچه دوم این که اتفاق فقها مستلزم قطع به قول معصومه، که اینو گفتیم خب بد نیست اما حجتون بر از باب اجماع. وچه سوم ملازم عادیه بین اتفاق معروسین و رأی رئیس بود که قبول نکردیم. وچه چهارم روایتی بود که اونم سند نداشت و دلالتش هم مشکل بود، لالتش تب امتی علا زلاله. پنجمی کشف اجماع از دلیل معتبر بود که الان صحبت شو کردیم، گفتیم فایده نداره. البته دیروز تو جلسه قبل یه صحبتی کردیم که تو بعضی موارد ما اونم میپذیریم، بعضی موارد بود اما خب مشخص نبود. بازم اونم گفتیم که اگر بدونیم دلیل معتبری هست اما دلیل معتبر بودنش، اینکه واقعا این اجماع بخاطر دلیل معتبری، این قطعی نیست. وقتی قطعی نیست اونجا هم گیر میکنیم، به اینم نمیتونیم تمسک کنیم. وجه ششم کشف اجماع از عمل متشرع و سیرش، که اینم فعل جمله بود قبول شد. پس دو تا مورد برای ما باقی موند، یکی اون وجه دوم ما اذا حصل من القد اول اطمینان به حکم شرعی و دلیل حجتی نزن و با حجیت القطع و الاطمینان، این مورد اول. مورد دوم هم این که اذا کان کاشفنن سیرت المتشرعه ما اتصالها به زمان المعصوم علیه السلام و دلیل حجتی هو حجیت و سیرت المتشرعه المتصله به زمان الامام ما عدم ردعه انها، اگر متصل به زمان امام علیه السلام باشه. این از این بحث اجماع محصلمون تموم شد. فعل جمله دو تا مورد حجت میشه، اطمینان آور باشه یا سیره رو که کشف کنه. محتمل المدرک، حالا اون اصلا وقتیه که اجماع محقق شد، اجماع که محقق شد یکی از وجوهی که اصلا اجماع رد میکنه اینه که محتمل المدرک باشه.
اعتمادش باشه اعتماده رو به این استناد
بکنه،
بله دلیلی داشتن یه روایت متعالی استناد به اون کرد باشه.
ببینید اون در جایی که ما یه دلیل دیگه ای ذکر کردن آقایون، نه این الان بحث اون صرفاً خود اجماعه. حالا فرض کنید یه نفر از آقایون تو این بحث قائل شد که اجماع محصل حجت، درست؟ بعد دیدیم بعضی از آقایون فقهای دیگه اومدن به یک روایت دیگه هم غیر از اجماع توسط میکنن. دیدین وقتی ادله رو میشماریم، اولیش اجماع، دومیش روایت کذا، سومیش صحیحه، اینا رو میان ذکر میکنن، بعضی قبول ندارن دلالت این روایت و این دلالت این ادله رو، درست؟ اون اجماعه میشه محتمل المدرک، درست؟ من مدرک رو قبول ندارم، اون اجماع هم از اعتبار میفته. اون اجماع اگر اجماع محصل و حجت دونستیم دیگه تموم شد، گفتیم اجماع محصل و حجته. همین اجماع اگر محتمل مدرک شده باشه و ما مدرک رو قبول نداریم، دوباره از حجت میفته، اون بچه نابود شدن اجماع. ما الان خواهیم اجماع حجت بکنیم، بعد اینکه حجت شد اگه محتمل المدرک شد، باز از حجت میفته. مشکلش هم مثل اینجا که گفتیم کاش باز دلیل معتبر ممکن دلیل معتبرش شما معتبر نباشه. تو اونجا اجماع اگر محتمل المدرک شد، اون بچه عدم حجیته. ما الان داریم چی رو درست میکنیم؟ اصل حجیته رو درست میکنیم. الان ما تو بحث ما، تو بحث حجت، ما میخواییم اینیم اجماع که حجت است. محتمل المدرک اینه که وقتی که حجیتش تمام شد، محتمل المدرک شد، از حجیت میفته. درست بحث مقابل این بحث ماست، متبسطا تو بحث اصول. حالا رسیدیم به حجیت اجماع منقول. اجماع منقول رو بعضی غالب حجیتش شدن. صفحه 183 این که شیخ الاعظم الانصاری ببینید، کما ذکره شیخ الاعظم الانصاری بعد بوده باشه. حالا آقای حاجیان شما بعد ملاحظه کنید، تو خود جزوه من این جمله نبوده. این کما ذکرش خوش، یعنی نقله و حکاه و شیخ الانصاری، اینو شیخ الانصاری نقل کردن خودشون. من اونی که تو جزوه نوشته بودم نگاه کردم، این دومی است. ول بعض الاخر که شیخ الانصاری و محقق الخوی، اینو ظاهرا باید بنویسیم که کما نقله و شیخ الاعظم الانصاری، کما نقله و میخواد این کما نقله و شیخ اعظم الانصاری. ایشون اینو نقل کردن که من جمله زنونی که خارج از اصل است. خارج از اصل است یعنی از اصل عدم حجیت، از اصل عدم حجیت خارجه. اجماع منقول به خبر واحده، یه جا شما اجماعی رو به خبر واحد نقل میکنید. عند کثیر ممن یقول به اعتبار الخبر بالخصوص، پیش خیلی از کسایی که غالب اعتبار خبر هستن بالخصوص، نظرن الی انه من افراده فتشمله ادلته. اینو میان بعضی حجت میدونن، میگن اجماعی که منقول است به خبر واحد، یعنی یکی از اعلام گفته مسئله اجماعیه، شیخ طوسی گفته اجماعیون، منقول شده به خبر واحد، یعنی به خبر واحد نه روایت ها، یعنی به خبر شیخ طوسی. اجماع منقول به خبر فقط شیخ طوسی میشه اجماع منقول به خبر واحد. خبر واحد منظور یه وقت اشتباه نشه، منظور از خبر روایت واحد نیست. اجماع منقول به خبر شیخ طوسی. عند کثیر ممن یقول به اعتبار خبر بالخصوص، خیلی از کسایی که قائلن که خبر بالخصوص اعتبار داره، اینا میگن این اجماع منقول هم حجته، خارج از اصل عدم حجیته. چون اصل عدم حجیته دیگه، چون اصل حجیت نیست، اصل عدم حجیت، اصل عدمه. نظرن به این که این اجماع منقول از افراد خبره، فتشمله ادلته، ادله حجت خبر، اینم میاد چیه در بر میگیره. این نظر بعضیا که شیخ انصاری اینو نقل کرد، این عبارت از شیخ انصاریه، حکایت قول بعضیا رو کردن شیخ انصاری که بعضی این نظر رو قبول دارن. اما بعضی دیگه ای مثل خود شیخ و محقق خوی غالب عدم حجیت شدن. بعضی دیگر مثل آقای ناینی گفتن، یه تفصیلی دادن آقای ناینی و آقای عراقی. تفصیل آقای ناینی نفصل فیه فقال به عدم حجیت اجماع القدماء السابقین علی المحقق والعلامه. گفتن اون سابق بر محقق و علامه که بیان بگن مسئله اجماعیه، این به درد نمیخوره. علت شو حالا عرض میکنم، قبلی ها که اصلا به درد نمیخوره، اونایی که متأخرینن اینا باید ببینیم ناقل و مورد نقلشیه. فإن کان بمقدار یکشف وجود حجت معتبره مسلمه عند الکل فبها، اگه کاشف باشه از یه حجت معتبر مسلمی عند الکل، اگه هم چیز پیش بیاد، آینه آینه میگه ما اینو قبول داریم. یعنی همون وجه پنجمی که مرحوم اصفهانی رد کردن، آینه آینه میگه ما اینو قبول داریم، اگه هم چیزی باشه من قبول دارم، و الا فایده نداره. این اجماع منقول هم فایده نداره. ببین خود عبارت آقای ناینی تو اجود و تقریرات ملاحظه بکنی سم نگه بود. ان ناقل الاجماع اما یکون من القدما، یا ناقل اجماع از قدماست و هم السابقون علی المحقق والعلامه قدس الله اسرارهم، و اما یکون من المتأخرین، اما القدما فالمعلوم من حالهم انهم یثبتون حجیت اصل او قاعدت بالاجماع ثم یدعون فی موارد ذلک الاصل او تلک القاعده الاجماع للحکم فی تلک الموارد، بعد میان خلاصه بر اساس این قاعده اجماع بر حکم نقل میکنن، فلا ترتب علی نقلهم الاجماع اثر اصلا. چون دیدید دیگه، مثلا مثل عباراتی که نقل کردیم از سید مرتضی و دیگران، میاد میگه که مسئله تو اجماعیون با آب مضاف میتونی چه کنی، چرا؟ چون براعت اجماعیه. اینجور اجماع نقل کردن به درد نخواد، چون تو قدما اینجور اجماع نقل کردن بر اساس مثلا اینکه براعت اجماعیه، میگه این مسئله اجماعیه. آقا براعت اجماعیه، این مسئله رو که نمیشه شما بگی براعت اجماعیه این مسئله میشه اجماعی، من میگم اینجا براعت مجرا نداره. پس اون اجماعی که قبل از نامه هلی و محقق هلی این آقایون نقل کردن، این قابل خلاصه استناد نیست، این حرف آقای ناینیه با. اما اجماع متأخرین چی؟ اما المتأخرون فلا یدعون الاجماع، این خیلی دقت کنیم، متأخرین اینا ادعای اجماع نمی کنن الا فی موارد الاتفاق علی خصوص الحکم فی المسئله الفرعیه، نه اینا واقعا تو جایی که اتفاق توی مسئله فرعیه بوده باشه نقل میکنن، الا انه لابد من ملاحظه حال ناقل و مورد نه. حال ناقلش که میگه خیلی مهمه، اون فرقی که در مدعی اجماع از متأخرین این حالش چیه، یا ناینی تعبیر کن سام نکن، حال ناقل رو باید لحاظ بکنید، چون بعضیا زود خلاصه آقا من اجماعی و اینا فوری یه چیزی میگن و رد میکنن. حال ناقل ببین، یه حال ناقل یه کسی خیلی دقیق و نظر کامل تتبع میکنه بعد میاد اینجور حرف میزنه. آینا اینجا خلاصه یه حرفی زدن دیگه، حال ناقل رو نقل بکنین و موردش رو، مورد نقل هم در نظر بگیرین. اگر به یه مقداری هستش که واقعا کاشف از وجود و حجت معتبره مسلم اندل کل بوده باشه، میگن قبوله. فان کان المتصل من نقله للفتاوى على نحو الاجمال ولو بزمیمه ما حصله المنقول الی به مقدار یکشف از وجود و حجت معتبره مسلمت اندل کل فبها، والا اثر مترتب نیست. چون مثلا دیدید بعضی با یک تتبع کامل به صاحب جواهر، مثل صاحب مفتاح الکرامه، همجوری میاد دونه دونه هی فلانی اینو گفته اینو گفته اینو گفته، تمام اینا رو برمیشموره بعد به مسئله اجماعی اینا رو همه رو میاره. این حال ناقل یه شخص متتبعه، اما بعضا در کلمات همین متأخرین هم بوده که نقل اجماع میکنن، اما حال ناقل این چیه؟ اینه که زود ادعای اجماع رو میکنه و تتبع ثابت نیست، تتبع کاملی بوده باشه، اینا مورد خلاصه اعتبار نیست. این از حرف آقای ناینی. حرف بعدی حرف آقای محقق عراقیه. فصل فیه و غالب حجیت الاجماعات الواقعه فی اواخر الغیبت الصغرا و اوائل الغیبت الکبرا فی کلمات مثل الکلینی و الصدوقین و المفید و السیدین. برعکس آقای ناینی میگه اتفاقا شما که گفتیم مال قدما رو قبول ندارم، مال متأخرین رو قبول دارم، من میگم من مال متأخرین رو قبول ندارم، مال همون قدما رو قبول دارم. اونا در بعد، اما به سیده اینا میاد میگه، خلاصه یه مقدار جلو رفته ایشون. اما علی ظاهر مثلا تو زمان کلینی کسی وقتی یاد دیگه مسئله اجماعیه میخواد، حالا میاد میرسیم به تقریرش، یعنی که انه او این یک چیزیه که متصل به عصر معصومین علیه السلام داره نقل میکنه کلینی در اوائل مسئله در غیبت، در حتی در غیبت صغرا، چه بسا بعضا این های رو تحقق این اجماع در غیبت صغرا یعنی متصل به زمان معصومین علیه السلام بوده، یه مقدار شایبه حسی و اینا رو داره، حتی صدوقین و مفیدم چون اصل بسیار نزدیک و غریب بوده اینا ایشون معتبر میدونه، اما اجماع متأخرین نه، کاملا 100% برعکس میزنه. ناینی حرف رو میزنه، ایشون از این ور میکنه و از اون ور برعکس رو ایشون از این ور میگه. اتفاقا اونی که شما قبول نداری من حقیقا ناظرم بوده به دست های ناینی، های ناینی یه چیز میگفته شب بیوز جوابشو میگفته، از اون ور من هاشم هم دوست ناظر به هر دو بودن، یعنی گاهی وقتا حرف آقای ناینی رو رد میکردن، خدا رحمت کنه آقای بهجت نقل میکردن، گفتن گاهی وقتا مثلا آقای ناینی یه چیزی میگفت ایشون فوری رد میکردن، اونا بهشون بر میخواد بعضی هاشون، آقای میلانی و آقای خویی اینا از دست آقای ناینی میمدن، شخ شما هم دوستان شما مثلا مفصل یه حاشیه دیگه درست میکرد میزد و حرف آقای میرزا ناینی کلن چیز میکرد. حرف آقا زیاه راقی هم همینجور، حرف آقا زیاه راقی هم کسی با آقا زیاه راقی گفته بود که این حرف خود شما هم دوستان این زده هاشی شما هم دوستان هم در اومده بوده، گفته بوده که میرزا شاید مثلا اینو مثلا یعنی منظور سنگینی مطلب رو گفته بود تو فهمه شاید بفهمه، بعد یه دفعه گفته بود شما آقاسی ها اصلا رو برداشتیم تو بالش. علایه حال خلاصه این حرف آقاسی ها کامل برعکس حرف آقای ناینیه. استدلال بعضی از اعلام بر عدم حجیت، این هم استدلال شیخ و آقای خویی مرحوم آقای خویی استدلال شیخ انصاری و خلاصه یه مقدار تفصیل دادن و توش مطلبم اضافه کردن، من مزاد علیه المحقق الخویی. ایشون 5 وجه برای اخبار عن الشیء ذکر میکنن که بر اساس این 5 وجه خلاصه مسئله رو شما باید ملاحظه بکنید ببینید که چی پیش میاد. ایشون خودشون میگن اون احتمال اجماع منقول اون وجه 5 که به نظر ما به درد نمیخوره، بر این اساس میخوام میگن اجماع حجت نیست. تو چند تا وجه میگن اگر اینجور بوده باشه به درد میخوره، اینجور باشه به درد، بعد آخر کار میرسونن وجه 5 میگن به درد نمیخوره، میگن این اجماع منقول ما هم همینه که به درد نمیخوره. حرفای خویی اینجوره. ببینید اخبار از شی کاری به اجماع نداریم. اخبار چند جوره؟ اخبار یه وقت عن الحس و المشاهده است و هو حجتون به بناء العقلا، اگر با حس و مشاهده بوده باشه حجت است به بناء العقلا، لان احتمال الکذب مدفوع به وساقت المخبر و احتمال غفلت هم مدفوعتون به سعادت عدم الغفلت. دو تا احتمال داریم که اینی که مشاهده کرده غلط گفته باشه. احتمال اول اینه که دروغگو باشه، خب فرض اینه که ما میگیم این مخبر موثقه، یکی از بزرگانیه، مثلا یه شخص موثقی داره نقل میکنه، به وساقت مخبر احتمال کذب رو میزنیم، به اصالت عدم غفلت میایم احتمال غفلت رو توش میزنیم. پس بنابراین این حجت اخبار عن الحس و المشاهده، این اولی. دومی اخبار عن الامر المحسوس مع احتمال استناده الى الحدس، امری که داره اخبار میکنه امر محسوسه اما احتمال داره استنادش به حدس، اینم میگیم حجتون، چون ظاهر حال دلالت میکنه برای اینکه اخبار حسی است. من مثالش رو عرض بکنم که مثلا امر حسیه اما احتمال میدیم حدسی گفته باشه، مثل اینکه مثلا میگم آتیش گرفتن یه جا حسیه، شما میتونی اینجا آتیش رو ببینی بگی اینجا آتیش سوزی شده، اما ممکنه یه کسی دود از اون دود دیده باشه، دودو که دیده میگه تو شهر آتیش سوزیه، خیلی حالا وقتی آتش سوزی نیست، مثلا این دود کارخونه است. ببینید شما وقتی که حدس شد احتمال خطا توش هست که دود مال یه چیز دیگه است، دود کارخونه است، دود آتش سوزی نیست، اما همون امر حسی رو داره نقل میکنه، شما احتمال میدید که این ان حدسن داره امر حسی رو نقل میکنه، یه دودی دیده داره آتش رو میگه آتش سوزی شده و آتش گرفته و اینا، این امر حسیه که ان حدسن داره نقل میکنه، این امر دوم. باز میگیم حجته چون ظاهر حال اینه که اخبارش حدسی نباشه، حسی باشه. سوم این که الاخبار عن حدس قریب من الحس به حیث لا یکون له مقدمات بعیده سواء کان المخبر عن امرا حسیا ام کان امرا حدسیا. مثل چی؟ مثل اخبار به این که حاصل ضرب اشاره در 5 میشه 50، مثل اخبار به نزول مطر من از سما ازار علما علا سطح الارض، آب میبینه رو کف زمینه میگه بارون اومده، خب این اخبار حدس دیگه، اما حدسیه که قریبه من الحسه، یعنی تو عرفم تو اینجور موارد چی میگن؟ اینا میگن حجته، چون تو امور قریبه من الحس اصل عقلایی احتمال خطا رو رد میکنه، احتمال کذبم باز دوباره به این که اون شخص موثقه باز رد میشه، یعنی اینجور اخبارات هم زیاد هست. شما میری بیرون میبینی کف خیابون همه خیسه، کف خیابون کلا خیسه، خیابون میگی خب بارون اومده دیگه، اتفاق دیگه یکی شلنگ برنداشته کلی اینجا را بریزه که در خونهش بود. باز یه چیزی، باز میگم یه جایی خیلی کوچیکی بوده باشه، تو کوچه رو نگاه کردی باز پسر همسایه وقت اومده آب ریخته، اما خیابونه که باز شلنگ برنداشتن که آب بریزن کف خیابون. شما تا که دیدی میفهمی. ببین اخبار حدسیه، اما حدس غریبه من الحس هم حجت. این حرف آقای خویی خیلی خوبه، حدس غریبه من الحس اونم حجته. احتمال خطاشو با اصل عقلایی دفع میکنیم. مبانی خیلی مبنای مهمه، با اینو اصلا بالا کاری به این بحث اجماع هم نداریم. تو جاهای دیگه تو اخبارات این به درد میخوره، تو بحث علم رجال این حرف به درد میخوره. تو بحث علم رجال که میان خبر میدن از وساقت راوی، اگر حدس غریبه من الحس بوده باشه این به درد میخوره. ببینید خودشون میگن حجت، یعنی ما گاهی وقتا حسن متوجه نشدیم وساقت راویو، اما حدس غریبه من الحس که بوده باشه اینم قبول کردن حجت. بله نه راویو گفته باشن ثقه است، تو بحث وساقت میگم. تو بحث وساقت گاهی وقتا این توصیلی که داره نقل میکنه انحسه نیست، چون بعضی از باب شهادت میگیرن، اگه از باب شهادت بوده باشه باید حسی بوده باشه. میگیم آقا گاهی وقتا چیه؟ حسی نیست، حدس غریبه من الحسه. حدس غریبه من الحسه هم حجته، یعنی شما به ساقت شو حدس دریافت کردید. حدس غریبه من الحس بوده باشه اینم که شما میایید فلانون ثقتون اینم به درد میخوره. منتها حدس غریبه من الحس احتمال خطا اصل اقلاییه، یعنی اقلا تو اینجور موارد خطا رو نادر میبینن. اصل عدم خطاست، اصل پیش اینا در جایی که حدس قریب من الحس بوده باشه اصل اقلایی اینه که خلاصه عدم خطا، اصل عدم خطا رو جاری میکنن، چون قالبش اینه که شخصی که حدس قریب به حس میگه انگار حسن داره میگه. شما علت و معلول خیلی قریبه به همه دیگه، بارون اومده که اینجا خیسه، اینجور موارد شما چی میگی؟ میگید حدس قریب به حس مثل خود حسه که انه او حسن دیده. یعنی این نقلی که برای شما داره رو میگید توش خطا نیست، اقلا اینو میگن که خطا توش نیست، مثل خود امر حسی، مثل نقلی که ثقه میاد به شما میگه که من دیدم فلانی از اینجا رد شد، شما احتمال خطاشو میدید، میگه خب اون که یه کسی دیگر رو دیده. اما اقلا چی میگن؟ میگن دیگه قاعدتا دیگه درسته دیگه، معمولا همینجوره که درست میبینه. اصل اگر احتمال خطا رو بگید میگه نه آقا احتمال خطا فرض نادره، لذا ازش قبول میکنیم، برای ما میشه حجت. یه شخص ثقه موثق گفته من دیدم فلانی از اینجا رد شد، شما احتمال خطا رو توش چیه؟ کم میدید. ولی احتمال بید ممکنه یکی شبیه او بوده رد شد، اما به اینجور احتمالات اقلا اعتنا نمیکنن، چون احتمال ضعیفه اعتنا نمیکنن. تو موارد حدس غریب به حسم احتمال خطا ضعیفه بهش اعتنا نمیکنن، اقلا به احتمال خطا اعتنا نمیکنه، به خاطر ضعیفه میگن از عدم خطاست. ببینید تو نقل حدسی مثلا میگم بعضیا با راوی، من مثالشو میزنم، حتی تو عصر راوی هم که شما بوده باشی، شما حسن که صبح تا شب با این که نبودی حدس داری میزنید قریب از حس. یعنی یه وقتی که با یه راوی صبح تا شب بودید، در عموم احوالات دیدید در نماز جماعت شرکت میکنه، تو بیرون تو خیابون همش میبینینش، همراهش هستید، اینو شما میگید من حسن عدالتشو دارم برای شما نقل میکنم. اما یه وقت اینجوری نیست، شما حدس دارید میزنید، از یه سری قرائن دارید حدس میزنید که این شخص عادله. حدس هم وقتی غریبه به الحس بوده باشه اونم میشه حجت، یعنی شما صبح تا شب باش نبودید، یا مثلا اصلا تو زمانی که او زنده بود شما اون موقع نبودید، بعدش بودید، اما بعدش نه زمانی که خیلی فاصله شده، اطرافیانش رو همه رو دیدید، همه دارن نقل میکنن، آثاری ازش، کارهایی ازش نقل میکنن، شما حدس عدالت میزنید، حدس وساقت میزنید، اینم حدس غریب هست ولو ندیدیدش، اما از کلمات دیگران این رو شما حدس غریب من الحس دارید، انگار خودتون دارید میبینید. این همشه حدث غریب حس توی بحث رجال، ولی خودتون شخصا باش ما محشور نبودید، اما اگر باش محشور بودین، میدیدین نمازش انجام میده، عبادات انجام میده، گناه انجام نمیده، تو موارد گناه پرهیز میکنه، اینو تو سیرش مدتی باهاش بودید، سفر رفتید باهاش، اینو دیدید، شما انحسن عدالت شدید نخواهید. میده آقا من باهاش بودم، انحسن دارم یا آدم بسیار متدینی. ببینید میشه قول به وساقت یا عدالت انحسن. حدسن اینه که میگم با فاصله بودید، اما قرائن زیادی هستش که خلاصه آثار عدالتش برای شما که انهو مثل این که محسوس بوده، یعنی حدث قریبی نرست. فرض بعدی اخبار حدسی معکون حدسهی ناشن من سبب کانت الملازمه بینه و بین المخبر و به تامتون اندل منقوله لک. حدس ناشی از یک سببی است که اون ملازمه بین اون سبب و بین مخبرون بهی که شما دارید خبر میدید، این پیش اون شخص منقول الیه تام است، یعنی این ملازمه رو قبول داره. عرف یا اون شخصی که دارید براش نقل میکنید خبر میدید میگه که بله شما حدستون ناشی از سببیه که ملازمه رو شما قبول دارید، این قبول داره. ببینید بعضی وقتا ملازمه خیلی دیگه همه قبول دارن، این مثل اون نیست، مثل ملازمه خیسی زمین با نزول مطر، اون یه ملازمه کلیه که همه قبول دارن، اما گاهی وقت ملازمه اینجوری نیست. اونی که دارید براش خبر میدید اون ملازمه رو قبول داره، ملازمه بین این دوتا رو او قبول داره. اینم حجته، چون اخبار از امر حسیه که هو سبب بالملازمه التي كانت ثابته عند المنقول الی. مثل اینکه تو بحثمون علم رجال که بخوام حالا تطبیقش بکنم، مثلا تو بعضی وقتا شما سبب رو، سبب وساقت رو، یه سببی نقل میکنید که این ملازمه داره با وساقت. مثل این که مثلا میگم حالا تو مسببش رو بخوام عرض بکنم، مثل این که میگیم مثلا فلانی از مشایخ اجاز است، بعضی وقتا یه چیزی میگیم که این تو دید اون شخص ملازمه داره، اما اندل منقول الیها ممکنه همه قبول نداشته باشن. یا یک چیزی ازش نقل میکنید، میگید که این شخص مثلا چنین صفتی رو داره، یک صفتی ازش نقل میکنید مثل عدالت و یک خلاصه تیزی که این شخص داره، شما با توجه به اون عدالت و با توجه به اون علم میگید پس وساقت هم باید داشته باشه. وساقت معلول اینه که هم عدالت داره هم تیزه، مثلا حافظش مشکل نداره، سبب قدرت حافظه رو ازش نقل میکنید، اونا میفهمن که پس این وثوق هم خواهد داشت در نقل خبر، چون شما سببی رو که برای وساقت هستون اومدید نقل کردید، از اینجا شما میگید وساقتش رو قبول داره، چون اینی که شما نقل کردی این ملازم است با اینکه این شخص وساقت هم داشته باشه، اندنا این ملازمت داره. این مثلا مورد قبول واقع میشه. اما پنجمی دیگه، حالا چهار تا رفتیم جلو همه رو هی گفتیم حجتون، این پنجمی اخبار حدسی معکون حدسهی ناشن من سبب کانت الملازمه بینه و بین المخبر و به غیر و تامتن اندل منقول الی. من ملازمه هر قبول ندارم، فرض نی که من ملازمه رو قبول ندارم، اینجا حاضر لیس به حجت لن الاخبار عن السبب و این کانت صحیحن و احتمال و کذبی مدفوعن به وساقت راوی الا ان احتمال الخطا لا دفع له. من ملازمه رو قبول ندارم، احتمال خطا رو من میدم. لعدم اعتقاد المنقول الیه بالملازمه بین السبب و بین المخبر به، منی که منقول الیه هستم میگم این سببی که تو نقل کردی به نظر من همیشه ملازم با اون مخبرم بهی که تو ازش خبر دادی نیست، مخبرم بهی که تو ازش خبر دادی همیشه ملازمه نداره، گاهی وقتا ممکنه این سبب بیاد اونم نبوده باشه، گاهی سبب میاد اون مخبرم به نیست. میگن اجماع منقول از این قسم پنجمی هست. میگیم چرا؟ حرف آقای یا شیخ انصاری اینه، لأن ناقل الاجماع لا یخبر عن رأی الامام علیه السلام حسن او به ما یکون قریبا من الحس، یا به حدسی که ناشی از سببی باشه که ملازمه با قول معصوم اندنا بوده باشه. این اجماع فرض ما اینه که همچی صوریو نداره، نه حسیه نه قریب از حسه نه حدسیه که ناشی از یک سببی بوده باشه. فن الاجماع المدعا فی کلام شیخ طوسی مبنی علی قاعده لطف، اجماع مدعا در کلام سید مرتضی مبنیان علی انطباق قاعدت او اصل علی الحکم انه ليس من موارد تلک القاعدت اول از حقیقتا. ببینید ادعا اجماع رو بر ما کردن، اما شیخ طوسی بر اساس قاعده لطف ادعا اجماع کرد. من قاعده لطف رو سبب نمیبینم برای مخبر و به مخبر و به خودم، اون مخبر و بهی که او برای من خبر داد، من این قاعده لطف رو سببش رو قبول ندارم. یا کلام سید مرتضی است قاعده ای یا اصلی و منطبق بر حکم میبینه، در حالی که من اینو منطبق بر این حکم نمیبینم. سببی که شما اومدی برای اینجا نقد کردی، من سبب و ملازمه بینش نمیبینم. مثل دعوای اجماع بر جواز ازاله خبث به باب مضاف استنادن الی ان اصالت البراءه مما اتفق علیه العلماء. خب آقا او اصالت البراءه مما اتفق علیه العلماء، شما سبب رو دیدی اومدی به این مسبب، خب من انطباقش قبول ندارم، ملازمه رو من تام نمیبینم. من نه الله قائل به جواز ازاله به ما مضافی ما نهلا من فقها الامامیه. بنابراین وقتی ما سبب رو ملازمه رو توش قبول نداریم، این سبب با اونی که بهش خبر داده نمیتونیم. میگن اجماع منقول هم از این قبیله. اگه شیخ طوسی نقل کرده این مشکل رو داریم، اگه سید مرتضی نقل کرده این مشکل رو داریم، و نسبت به سایرین هم همینجور احتمال داره که مستند به یکی از این وجوه بوده باشه. لذا اجماع منقول حجت نیست. میرسیم به نظریه محقق عراقی که خواستم اینم نقد کنم که بحث اجماعمون تموم باشه، اما میخواییم باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.